خیف خواست من این برم هر کسی هم طرف خود چه بگیره نجات دیدم. ببینیم بازم هفت افلاطون میشه روایت داریم روایت از آقای مامتزا داریم چندین روایت هم داریم نه یه روایت آقای جوادی هم میارشون بپستن تایی مثبا یه مخالفت هایی داره اینجا مخالفت های قشنگی هم تایی مثبا خوب که اینجا اسم میده میگه که برهان عقلی فلسفیشو کامل قبول دارید اما ما تعویل دارید حملش میکنید بر این آیات و روایات و اینا اختلافی در تفسیر اینا وجود داره میگن انطباقات هم نداره اینطوری نیست که ظاهره در اون معنا باشه اگه ظهور باشه مشکلی نداره ایشون اینطوری میگه اونا هم نه اعتقاد هست نه ظاهره لسانه ظاهر آیه همینه این روایات بعضی هاشون مفهومشون به قدری راقی و عالیه که مثلا هم تو 1200 سال و 1300 سال پیش کسی عقلش نمیرسه به یه حرفا بزن یکی از مشکلاتی که در عالم روایات داریم اینه که عمده روایات باب معارف توحیدی ما یا امام شناسی ما به علت یا نفهم چون خلق الله نبودن تو افق توی افق که بفهمن کسی نفهمیدی لذا یا کسی نقل نکرده سند ضعیفه یا سند واحده یا اینکه اونایی هم که نقل کردن جرح شدن یعنی رجالیون رجالیون آتی که اومدنه نه روایت رو نفهمیدنه گفتن که آقایی قلوب کرده و جرحش کردن لذا عمده ی روایات این قسمت یا سند ندارن یا سندها مجروحه اینطوری نیست که بتونید مثلا شما میبینید دیگه او قسمت فقره آخر دعای عرفه با اینکه مثلا سید نقلش کرده بود سید ابن طاووس دیگه لا شک و لا شبهت و لا ریب فیه اما با این وجود مثلا یه سید نقلش کرده بله میگم یه ایده ای تو بحثت اعتقاد نداره بگید نه اعتقاد نداره آقای بحثت تازه محکم استاده آقای بحثت اعتقاد ما این موقعی سر دست خاطر ایشون یه دفعه اومد سر همین مفاهیم توحیدی و روایات و یک حمله جانانه ای کرد به کل رجالیون شیعه مخصوصا قمیدین این قمیدین از ابن خزائری و شیخ اشعری و یه موقعی هم سر دست آقای مؤمن بودیم آقای مؤمن هم همین بحث زکات یه دفعه رسیدیم به این عبارات محاسن برقی که برقی رو از قم اخراج کردن دیگه بعد میفرمودن که این شیخ اشعری بعد از فوت برقی پابرهنه اومد توی فاتحه و تشییع جنازش که شاید خدا ببخشتش که چرا اینو بیرون کردن آی مومن میفهمید آی بهجت هم یه جانانه دفاعی داشتن از اینکه اینها به مجرد اینکه سامعشون تا به شنیدن نداشت و فهمشون نمیرسی جهل میکردن سری متهم لذا عمده کسانی که متهم به غالن کذابه شما برید تو عالم روایات بگردید نمونش چیه مثلا سهل بن زیاد که مثلا سهل بن زیاد مفصلا روایت بعد اینجا ایشون یه ورود رجالی قشنگ قوی تخصصی هم داشتن که ما وقتی یه بعض وقتا میریم یه کسی توثیق میکنیم توثیق از لحاظ عدم کذب میشه لیکن ما دو تا شرط داریم در حجت خبر واحد عدم تواتر علی الکذب و عدم تواتر علی الخطا بعد حالا وقتی یک کسی رو شما عدم تواترش علی الکذب رو اثبات بکنید با توثیقش اما یه آدمیه که تو کل فقه 10 تا روایت بیشتر نداره، هیچ چه تخصصی داره تو فقه؟ خب خطاس معلوم نمیشه. اما اول یه آدمی داریم که از مثلا تو کل فقه که میگردیم مثلا 4000 روایت داره یه آدم، 7000 روایت داره یه آدم. بعد حالا این 7000 تا روایتی خودش تخصصشون میاد. بعد نگاه میکنید میبینید همه هم گفتن ایشون ثقه نیست، اما از این 7000 تا به 4000 تاش فتوا داده شده چون مطابقش روایت صحیح و سند وجود داشته. اینم قرینه دوم. قرینه سوم بعد میگه تا چرا جرحش کردن. برید مفاد عبارات رجالیونمون رو ببینید، آخرش در واقع تخته ای این فرد برمیگره به روایاتی که تو باب توحید و عقل و جهل و ولایت و معاد و السماء و العالم و اینا داره، نه به روایات باب فقهش. چرا اونجا رو نفهم؟ بخاطر که آقایون نمیفهمن در حرفاشون. یکی از بزرگترین ادله این که زیارت جامع سند نداره همین جرحای اینطوریه. الان شما نگاه کنید عالی ترین مفاهیم توحیدی و ولایی شیعه تو توقیعات آقا امام زمان در دعاهای ماه رجب تمامش رو شیخ شوشتری تو اخبار الدخیله ذکر کرده. الاخبار الدخیله کتابی داره ایشون در کتاب در روایات مشهور بی سند. بعد گیر داده مثلا حالا یه جای شیطور جالب بود، ما اون موقع من اومده بودیم قم تا سال دوم یا سوم خوزم بودیم پیشی که آقایون و بزرگان علما هم بردنمون. بعد ایشون میگفت که بله سند نداره و بلکه دلیل برکذبش داریم. چرا؟ چون مفاد به روایت اینه که لا فرق بینها ها و بینک الا انهم عبادک و خلقک خطقها و رتقها بیدک بدعها ملک و عودها الک اعزاد و اشهاد و منات و ازواد و رباط. این عبارت های توقیع آقا امام زمان به معانی جمعی مالیت او که بهی ولات و امرکن مأمونون علا سلت. و ایشون میگفت که این روایت اینا نفهمیدن حتی و تعجب میکنیم از شیخ عباس قمی که اینو تو مفاتی آورده و شما نفهمیدید که این یه آدم کسی بوده که حتی ادبیات عرب بلد نبوده انشاء دعا رو کرده. این مال عرفا، مال نظرم کیه، مال بد میزن. گفتیم چرا؟ گفت که آقا گفته که لا فرق بینها و بینک الا انهم عبادک و خلقه. ضمیر مستثنا با مستثنا نمیسازه. لا فرق بینها و بینک الا انهم ضمیرشون نمیسازه. من خیلی به شما گفتم اگه ای طوره تو قرآن هم انشاءی آدمی بوده که عرب نبوده. گفت چرا؟ گفتم تو قرآن هم داره اون در مورد حضرت آدم که قرآن صحبت میقاله نیجو آنو فل عرض فریف قالو اتجعل فیام یسف کدما انی اعلام مالا تعلمون و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. درسته دیگه؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم لا فرق بینها و بین الا انهم. اینا یه سیاقه استاد بدیم همه که نمیشه اینطور بشه اشکال کرد. حالا اداره چی میگه؟ حالا تفسیر اونا رو شاید ما به این نحو قبول نکنیم، اما اونا میگن که این قسمت آیه و روایت دلالت میکنه بر اون حدیث قرب نوافل و قرب فرائض که مشهور بین الفریقینه و اجماعی بین الفریقینه که تحلی به اسماء الله پیدا میکنه آدم در یه سری از مقامات عالی. اگه تحلی به اسماء الله پیدا کرد اون موقع مصحح اسناد درست برمیاد که اصلا علم آدم الاسماء کلها وقتی متحلی به اسماء شد حالا ثم عرضهم. تقلیب تذکیرش هم از باب انسان نه از باب اسماء. درسته؟ مشکل هم نداره. اینا یه گیری دارن حالا تو عالم روایاتشون. لذای طباطبایی آخرین کاری که کرده بودن بهار درس میدادن، یعنی بعد اینکه این سیکل معقول این طرف شاگردانشون رو تکمیل کردن و راشون انداختن و انداختنشون روونشون کردن، انداختنشون روی بهار. اون حواشی بهارهای طباطبایی هم تا جلد 6 مال همین محصول این کارهای طباطبایی. حالا بخون بذار سلامت نجات بخون از بخون آقا بخون اشکال نداره. Yeah.
سم خالی میشه.
چند نفر نوشتنه اول داریم کسی؟ آقای درویش پینا رو ثبت کنید آقایونو. یکی یکی حالا بریم کیا ننوشتنه دیگه. خب تا آقای درویش اینا رو ثبت میکنید. الان هر کی ننوشته رو دست بیار بالا که آقای درویشی ببینه و به خاطر بسپارن. آقای درویشی ببینه فقط بگید که عرض اعلام کنن وای در بیشی که ثبت کنن. خب حالا آی سلامت بجان بخون، اگر نمیخونی بگیم ثبت کنه، اگر میخونی بسم الله. آه بخون درست در بیار. نه اون بار قبلی که نمیشه بود خیلی خوب بود، خیلی قوی بود. خب پس آی سلامت نشانم داشته باش آی در بیشی. بفرما آی باجر، هر کی آماده یه خوندن نداره بگه که ثبت کنه که ما جلسه بعد بخوایم ازشون دوباره. بفرما سای خاجه زیاد خوندیه، بذار حالا یکی بذار اول از آقایون دیگه. آی مهری شما شروع که خوندن. حجبت تعییدی هستی که از بیشت به اضافی مقول یا اشرابی یک خود چه اگر اضافی مقول باشه از این کار اضافی هستی که بعدن سه به اضافی اشرابی موجود و ایجاد و انمجاد رو هم یکی کرده این صرف اضافه مقالی مستقی شد، اما صرف اضافه اصلاقی این هم نیست شد. حتی از که محصی تشکیل این بود که ما کسرت و از طریق اختلاف آثار ثابت کردیم و وحدت هم از طریق اشتراک معنوی مفهوم وجود ثابت کردیم. گفتیم که بنابر اصالت وجود که وجود چون فی ما غیره بود، چون وجود که عدم نیست و ماهیت هم که به عرض و مجازه فلذا حقیقتی غیر از وجود در خارج نداره. پس هر چیزی باید به وجود برگرده. اون وقت هم حضی هم به عدمی میشه. ماهیت ایست مقوله و حد هم ایست مقوله. و این که ماهیت حد رو هم دیگر برمیگرده این یک حرف تزمومیه. حالا اینو اگه بشه دارم حالا بخون دون.
پس ما هیر ورود به وقت تشکیف لوازم اثارت ورود رو ذکر کردیم که بدانیم در تشکیف میخواهیم چه چیزی رو بگیم. و در بحث اساس وجود گفتیم که یک بار وجود چون به ذات و ذاتیات دست ندارد و الا اگر رفت داشته باشد یک زمان انقلاب، از اینجا هم ماهیت رو بیرون کردیم. یک بار گفتیم که عدم مضاف به ذات وجود رو به هم میزنه به خاطر اینکه یا از سطح وجوده یا از سطح غیر وجوده. اگر از سطح غیر وجود باشه کسی کار شده، اگر از سطح وجوده به ذات وجود رو هم به هم میزنه، چون ما داریم راجع به اصل اصل وجود صحبت میکنیم و اصل وجود آن طرفش عدم است و هر چیزی غیر از وجود پایش از خارج برید و هر چیزی غیر از وجود پایش بریده میشود. لذا این که میگوییم عدم مضاف یعنی این که این موجود تمام شد و موجود دیگری شروع شد و بعد من موجود دیگر را مثل عدم موجود قبل دیدم، سوال پیش میاد چگونه موجود دوم رو درست کردید که بعدا این حرفها را بزنید. اینها اساسات رو به هم میزنه. لذا ما باید برگردیم و با اصل حاکمه این اثارت الوجود چون ما هو و غیره زم رو بگیریم و کسرتی را که با آن تفرده کردیم باید به یه نحن دیگه ای ثابت کنیم که از اینجا هم میل اثارت از بین میره. پس قدم اول اینه که آمدیم لوازم اثارت الوجود رو ثابت کردیم و در قدم دوم گفتیم که سغرای بحثش که چی؟ گفتیم که تشکیف میخواهد از فروح اثارت وجود قرار بگیره. تده بعد این بود که با سؤال وارد شدیم و گفتیم که این که میگو این ماهیت از حد به دست می آید یعنی چه؟ که به وجه این بحث میخواهیم آخرین نتایج اثارت وجود رو نتیجه بگیریم. گفتیم سه اصطلاح راجع به وجود داریم، یکی حد عدمی، یکی حد ماهوی و حد وجودی. گفتیم که منظور از حد عدمی عدم محنه، یعنی وجود تمام شد که کار با آن نداره و مراد از حد ماهوی همان عدم مضاف است، یعنی این چه تمام شد چه بعدی آغاز می شود. که گفتیم که عدم مضاف باید از خارج بریده می شود. این ها می گویند که ماهویات حد الورود هستند.
آقای مهری شما پیاده شده یه مطالب جلسه پیش رو نوشتی، این تقریر جلسات گذشته نیست، تقریر جلسات گذشته منظم مثل اون مقاله قبلی که نوشته بودید، اونطوری نیست، این کار روش نشده، درسته؟ خب آیه عارف بسم الله. آقا ما فقط آیه عارف خیلی دوست داریم، ما شیرازی هم هستید، درسته لهجه؟ پس به ملا صدرا و آقایون هم ارتباط، هم انسجام مطالبی که آیه عارف میگن خیلی چشمامو گرفته، هم خب خیر خوبه، معلوم شد یه چیزی تو خاک اونجا هست که این فیلسوف فروره بالاخره.
یا فهمی که سوالی بکنیم
بس بفرمی
این که شما دیگه فهمیدید که وجود بسیط هست، بعد از یه طرف گفتیم که از هر ماهیت اثر فیلسوف هست که تو هم جور در میاد، اگه بسیط هست خب چیز بسیط که قسمت و جز و نانیه نه، ما خب یه اثری از این داشته علمه که از این داری که
خب همینو قبلا توضیح دادیم، همینو قبلا توضیح دادیم، این که گفتیم که
گفتیم
که وجود اختلاف آثار واقعی، گفتیم وجود آثار ماهیاتو به نحو دیگری در خودش جای داده، اینجا رسیدیم به این که ما که تنافی میبینیم که یه امر واحد آثار متعدد داشته باشه، اینا مال زیق علم حصولیه، در واقع داریم احکام مفاهیم رو سرایت میدیم به خارج، مفاهیم هر مفهوم یه اثر داره،
یعنی تو
خالی اینجوری نیست که اختلاف آثار این که هر مفهوم یک اثر داره، ما میخوایم بگیم هر حقیقت هم هر حقیقتی باید یک اثر داشته باشه،
نه اختلاف
آثار. بعد ما میخوایم اینو خراب کنیم بگیم که نه ما در عالم خارج یک حقیقت داریم،
نه
اون نه یک اثرش دیگه، یک اثرش این مال اینه که داریم آثار مفاهیمو به خارج سرایت میدیم، بعد اینو خراب کنیم، ما در عالم خارج یک موجود بسیط داریم مثل یه دریا، که این دریا رو شما ذهن در مقابله شروع میکنه حرکت کردن، از هر ناحیه یک اثر میبینه تحدید میکنه، تحدیدش کار ذهنه، اثر خارجیه، اینی هم که یک موجود موجود کشداره، آخه چون کشداره به تعبیرهای مستعری از هر ناحیه یک اثر بیرون میاد، درست شد؟ نه از یک ناحیه چند اثر، از هر ناحیه اما بسیطه، تحدید نداریم اونجا، ذهن که اختلاف رو میبینه حد رو میزنه، این چاقوی ذهن رو باید اخارج قطع کنیم بازم،
یعنی اینجایی مثلا وجود بسیطی اثر داره، اونجا
هستی اثر یه اثر داره،
مگه واحد من جمعی انجاعت میتونه؟
بله بله، حالا واحد من جمعی، حالا ببین این واحد خیر از اونه دیگه، نریم جلوی فلسفه، او واحد من جمعی الجهات و اثر واحد و قانون قلب قاعده الواحد یه چیز دیگه است که باید بیاییم بهش برسیم، الان اجازه بدید ما اول این تشکیک اول این الان اولشه، بعد که اومدیم تو تشکیک طولی قرار شد کلعی بشه فیض او، کلعی شد فیض او، بعد قاعده الواحد رو او به فیضش بیاده میشه، میرین همش درست در میاد جان، مفید با
واحد دیگه ظهورات او
هم آه ظهورات او هم فیض او هم، خب
ولی در حقیقت وجود که یکی هستن دیگه، ظاهرشون نیستن،
یعنی چی در حقیقت وجود یکی هستن؟ دوباره معناش کنید، یعنی مفهوم واحد وجود به یک معنا در میاد، حیثیت ترتب اثر و اینا رو هر کدوم آیه
آجا در این معنی نمیتونی که این کار کنید که به رفتت و دیگه به مفهوم وجود
برنه، نه او درسته،
چون بگم وجود حقیقی و واحد همون وجود واضحه،
نه
اونم
درسته، ببین حاج آقا اینا از دوباره چون ما دوباره یادمون بیاد ذیق علم حصولی، نمیتونیم همه هر دفعه داریم از یه طرف نگاه میکنیم، همه هم یه چیز رو نشون میدن، نه این که ای غیر از اونه، حالا بعدا میخوام همینجا بگیم که جواب با حضرت های جوادی بدیم که شما داری اول اینا دو روی یک سکن، چجوری یه روشو شما میبری تو عرفان نظری میزدی یه روشو توی فلسفه، دو روی یک سکن، اینا این رجاعت رو عرض میکنم خیلی، فقط اینا با مبادی که ما تهی کردیم پله پله تهی بشه تا درست درده بفهم آیا آره. بله آره، رحمان
رحیم، ثابت کردیم اولا از طرفی اصالت با وجود است و در جهان هستی چیزی
نیست. آیا سوال دیروز شما بودم؟ بفهم.
از طرفی ثابت یعنی که عبارت با وجود است و در جهان هستی چیزی غیر از وجود واقعیت ندارد. و صفت واضح‌تر در اصالت وجود به لوازمش پایبند شدیم که اولینش این بود که حقیقتی غیر از وجود در خارج نیست و ماهیت به غرض و مجاز است. پس هر چیزی در عالم باید حقیقت وجود برگردد. لازمه بعد این که پس هر امری عدمی است، چون عدم مضاف حقی از وجود ندارد و اگر به خارج بیاید مشکل ایجاد می کند، زیرا بر صفت اصالت الوجود وجود جز ندارد. زیرا در آن صورت می باید در عالم دو چیز باشد که یکی جزء وجود قرار گرفته و دیگری جزء دیگر است. پس لازمه اصالت الوجود این است که وجود امری بسیط باشد و عدم مضاف به ساطت خارج را خراب می کند.
احسنت. خب بریم شد دیگه نداره؟ گفتیم اونا متوسطه، حالا دوباره میرسیم وقتی خواستیم متوسط مشاع و توضیح بدیم میذاریم گردش که عدم مضاف حظی از وجود داره. اما الان با این بیانی که ما در مورد اصالت وجود کردیم، با بساطتی که اینطوری اثبات کردیم، یه چیزی غیر از او حرف هست. بساطت تو قول مشاع هم وجود داشت اگه یادتون باشه، توضیح داریم قول مشاع و دیدیم اونا هم بسیط دیدن، اما او بساطت تا این بساطت تفاوت از زمین تا آسمونه. بفهم.
البته لوازم اصالت وجود مترتبه بر یکدیگرند، یعنی اول نفی غیریت میکنیم، بعد با آن نفی جزئیت میکنیم، بعد با آن اثبات بساطت میکنیم، بعد با آن مجازی بودن حد و ماهیت را ثابت میکنیم.
بازم احسنت، خیلی عالی. خب
اون حد وجود یا از سمت وجود است که دیگر گفتن حد و مرز در مورد درست نیست، و یا از سمت وجود نیست که غیر از وجود چیز دیگری نداریم.
بله؟ نه، دو مقولن با برهان ایداره برمیگرده به اوه، یعنی بساطت منافیشه، بساطت میرسونه به امتناع اجتماع نقیزه، خودش نمیره، لذا نباید یکیشون کنی. معالش به قانون امتناع اجتماع باش. این درست. بله بفرمون.
در مرحله ثانی ثابت میکنیم که بالبداهه در میابیم صفت واقعی در جهان.
حالا که اینو گفتی این تیکر بمون داره، حالا یه تیکر هم اضافهش کنیم که بعدا میخوایم بگیم که وساطت این لوازم نسبت به هم وساطت در اثباته، لذا همه مال خود اصالت وجوده. بریم.
و ثانیا بالبداهه در میابیم که صفت واقعی در جهان است، زیرا مجدانا میدانیم که پرست با شجر با انسان متفاوتند. و ثالثاً همه موحدین عالم و این حقیقت دامنه همه را فکر کرده می دانند که وحدت زنجیره‌ای و در تمام عالم حکم فرما و همگی مثل دانه های یک تسبیح در تحت یک سلسله و مجموعه واحد قرار دارند. و رابعاً گفتیم که از هر واقعیت دو مفهوم انتظار می شود که تنها یکی از چیز عینی و دیگری صرفاً ذهنن و اعتباری. وقتی این چهار مقدمه را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که چاره‌ای نیست مگر آن که عامل کثرت و وحدت یکی باشد و هر دو به یک چیز برگردند که وجود است. توضیح مطلب. مرحوم شهید مطهری در جلد 3 اصول فلسفه صفحه 47 می‌فرمایند که ماهیات منشأ کثرت و تعددند و وجود منشأ وحدت، یعنی این که سه امر واقعیت دار سه امر هستند نه یکی، از این جهت است که یکی خط است و دیگری عدد و سبونی انسان، و الا از جمله موجودیت و واقعیت داشتن همه مانند یک دیگرند. به هر حال جای تردید نیست که حقیقت این سه یک شیء به خصوص است که وجود را تعلق گرفته و آن چیز که مورد تعلق وجود است همان ماهیت آن شیء است. آه ما به کنه وی رسیده باشیم یا نه. حال با توجه به این سخن که ذهن کثرت خارجی را به ماهیات نسبت میدهد، یا باید واقعا در خارج هم این گونه باشد که با اصالت الوجود و بالعرض و مجاز بودن ماهیت نمیسازد، و یا آنکه کثرت ماهوی سفته و صرفا ساخته ذهن باشد. علاوه بر این اگر ماهیت اصلا در خارج نیست، پس ماهیاتی که در ذهن هستن از کجا آمدن و به کجا برمیگردن؟ یعنی صرفا ساخته ذهن هست؟ این سوالی که جلسات اول مطرح شده. البته منطقه این دو اشکال این است که در بیشتر اوقات راه ارتباط ما با خارج علوم حصولی هست و این علوم در واقع حضور صور اشیا در ذهن هستند. پس اغلب رابطه ما با جهان خارج از راه مفاهیم و ماهیات است و از دوی هر ماهیت تنها بیانگر یک جهت خاص است، کلون من جهت مواهده. پس ما در واقع نمیتوانیم به حقیقت اصلی اشیا اغلب دائم شدیم، زیرا چنان که مرحوم علامه در اصول فلسفه می‌فرمایند شناختن هر چیز یا به واسطه ماهیت آن می‌باشد یا به واسطه خواص آن، و در حقیقت هستی هیچ کدام از این دو چیز حقیقتاً تعقب ندارد. یعنی هستی نه ماهیت داره نه خاصیت داره که ما بخوام بشناسیمش. اما ماهیت، برای اینکه ماهیت چیزی آن است که با یافتن واقعیت واقعیت‌دار می‌شود و با نیافتن واقعیت معلوم می شود، و قرض یافتن و نیافتن واقعیت از برای خود واقعیت هستی تصور ندارد. چنانچه مثلا از چنان انسانیت انسان که ماهیت انسان می باشد به طوری است که اگر موجود شود چیزی در خارج پیدا خواهد شد که از عصب و درخت و چیزهای دیگر متمایز می باشد، و اگر موجود نشود هیچ و پنداریست، یعنی هیچیه، نه یکی یه چیزی هست که حالا وجود به اضافه میشه. ولی برای واقعیت انسان نمیشود واقعیت دیگری فرض کرد. و اما خواص، برای اینکه خاصیت و اثر یک پدیده، برای اینکه خاصیت و اثر یک پدیده ای است که توفیلی پدیده دیگر بوده، در هستی خود تکیه به وی میدهد، پس اثر پیوسته از موضوع خود کنار زده آن نیازمند و پیوسته میباشد، و این سخن در واقعیت هستی صادق نیست. یعنی فقط یکی دیگر از اصالت وجود اینه که خاصیت اثر هم نباشه، چون خاصیت چیز غیر از وجود صادق نیست، زیرا چیزی که از هستی کنار بیفتد پوچ و باطل خواهد بود، و اگر کنار نیفتد اثر و خاصه نخواهد بود. پس واقعیت هستی خاصه خارجی ندارد، و اگر چنانچه برخی از خصوصیات واقعیت اوصاف و خواص اطلاق می کنیم، یک نوعی عنایت مجازی به کار برده ایم. پس از این روی باید بگوییم ما به هیچ وسیله ای واقعیت هستی را نمی توانیم بشناسیم، که بعد به این نتیجه شاید برسیم که پس اون صفات حقیقی وجود که گفتیم چیزی از خارج از وجود نباید باشه. اگه باشن با اصال تو وجود مناقض بره، و این ذهنه که انتظار میکنه علیت و امکان و شدت و اینا از خود وجود چیزی از
با شاکله اصول فلسفه نوشته شما مقالتون رو، درسته؟
بله.
بریم جلو. حالا
پس هم عامل وحدت، هم عاملی که فقط خود وجوده نه شدت و وقت، چون شدت و وقت چیزی خارج از وجود نیست. اما اینجا سؤالی مطرح می شود که وقتی می گوییم ماهیت از حد گرفته می شود یعنی که حد سه اصطلاح دارد: یک، حد عدمی، دو، حد ماهوی، سه، حد وجودی. که گفتیم حد عدمی یعنی عدم محض و قطعا کاری با او نداریم، و منظور از حد ماهوی نیز عدم مضاف است. چون وقتی می گوییم این شی در اینجا بود ولی در جای دیگری نیست، و از نبودنش در اینجا حد به وسیله ذهن درست می شود، به این معناست که حد از قلوبی که در مورد شیء به وجود می آید، مثلا در مورد انسان از عدم البقر و عدم الفرق و عدم الشجر حد انسان پدید می آید. و چون گفتیم عدم مضاف حقیقتی ندارد، پای حد ماهوی نیست از خارج برداشته می شود.
خب
پس اینجا کسانی که میگویند ماهیت حد بودن و کثرت را با وجود ماهوی درست میکنند، با عدم مضاف ذکر میکنند که با ابطالش چیزهایی هم که بران مترتب کرده اند باطل میشود.
فرق بین حد ماهوی و حد وجودی تو کدوم ناحیه شد تا آخرش؟
حد ماهوی گفتیم از یه سری قلوبی که خارج از ذات باشه، یعنی من بیرون از ذاته.
خب خب اینم در مورد حد وجودی گفتیم.
حد وجودی حالا میخوام بعدش
بخواد بخونیم. ها خب.
اما حد وجودی یعنی تکثر و تمایز داریم، اما حد
طبعا بعدش بود. بگی دار بله.
اما حد وجودی یعنی تکثر و تمایز داریم اما حد نداریم. و این یک اصطلاح است که قبلا در معنای اشتباهی به کار برده می شده ولی بعدا صحیح شده، اما اصطلاحات را تغییر ندادن. یعنی اینکه حد وجود این است که ذهن در مقابل هر ناحیه از وجود بسیط که قرار می گیرد و اثر خاص آنجا را درک می کند برای خودش حدی درست می کند که به آن حد وجودی می گوییم.
پس اختلاف بین حد وجودی و حد ماهوی در این نیست که حد ماهوی از سلوک درست میشه، حد وجودی هم مکانیزم ذهن برای رسیدن به حد وجودی هم بازم سلوبه. یعنی ذهن نمییابه آثار اونجا رو در اینجا در اینجا در اینجا. حد ماهوی هم همینطور. اختلافشون تو کجا شد؟ احسنت آقای عظیمی. یکی رو در حد ماهوی ما تحدید و حواسمون نیست که مال ذهنه، میگیم مال خوده خارجه. تو عالم حد وجودی که وارد شدیم میگیم تهدید کجاست؟ مصداق. اینو گفتم مصداق الحد تو ذهنه، مصداق الماهیه تو ذهنه. پس اختلاف بین حد وجود حد عدمی رو ولش کنید، امتناش تو ما نخیزیم زد کنار. حد ماهوی و حد وجودی که با هم مقایسه میکنیم چگونگی رسیدن ذهن به هر دو یکیه با یه تفاوت. یکی میگه خود حد تو خارجه، یکی میگه اختلاف اثر تو خارجه. منشأ و تهدید فقط خارجیه، تهدید و حد امر ذهنیه. فقط این دو تا اختلافشه. آفرین. احسن. همینجا درو اصلا که وجود میشه همه حد وجودی که در تو میگه. حالا میخوایم این توضیح بدیم. این معنای تشکیکه. مثلا معنای تشکیک همین بود که من گفتم معنای تشکیک تا کجا رسیدیم اون موقع. گفتم معنای تشکیک این شد که ایه کسرتن ثبتت ایه وحدتن ثبتت، دوتا به یه حقیقت باید بخورن. ببین حالا عبارت های تازه ببینیم. و اما انه حقیقته و مشککه فلما یظهر من الکمالات الحقیقیه المختلفه، که این کمالات این وصفش مشعر به علت و حجمها علتی هی صفات و متفاضله غیر خارجتن عن الحقیقه. این غیر خارجتن عن الحقیقه علت و حجم بیان میکنه. خودش هم تو پاورقی زد گفت از لو کانت خارجه کانت حالکتن باطله. ببین عجب با بدیهی داریم. شما یه بار میگی من بداهت اختلاف آثار رو ندارم، خب نداشته باش. یه بار میگی دارم، وقتی دارم باید به همون حقیقت برگرده، یا دروغ بوده یا باید به همون برگرده. درست شد؟ بفرمایید.
تحت حضور امور ذهنی هستند ولی تحت تأثیر خارجه.
نه اینکه آیا کنم تحت درست ها بعد میرسیم بشه بله باشه میرسیم. حالا باید این دو تا رو با هم جمع کنیم. این منتوج برهان ما اینیه که شما داری میگی. بدیهیت اینه.
منظورمون اینه که وقتی که آثاری مفهمیده میتنیم و کل حقیقت رو بودید آثار بدیم هم باید از کل حقیقت رو بودید.
نه خدا داریم میگیم این کل غلطه. کل ما نداریم. دلیلی که ما اقامه کردیم از کجا شروع کرد؟ از هر واقعیتی. درست شد؟ لذا نمیتونی اونو خراب کنی. او سکوی فرش تو بوده. از هر واقعیتی اومدیم جلو. وقتی اومدیم از هر واقعیتی مفهوم تو مفهوم گرفتیم، بعد دلیل اومد اصالت اونو اثبات کرد. ها؟ بعدش هم حدود رو از خارج کشیدیم بیرون. ببین تا اینجا رو اومدیم. اما اگر یه چیزی ببین ما الان در واقع داریم قبول می‌کنیم که صد داریم. اما داریم شناسنامه کثرت رو از عدم، از عدم مضاف، از ماهیت، از حد، از مرتبه جدا میکنیم. اما تا اینجاش خوبه. اما اگر یه جایی تو مجبور بشی خود کثرت رو انکار کنی، این دیگه چراغ قرمز شروع میکنه زدن، نمیذاره بری جلو. گرفتی چی شد آقا؟ ببین این که ما از هر واقعیتی دوتا مفهوم گرفتیم، لذا کثرت رو داریم. حالا هر کی داریم میایم جلو داریم ترقیق میکنیم کثرت رو. کثرت رو از اون قلمبه بودن اولی که باعث میشد موجودات منفصلای از هم باشن جدا کردیم. بعد یواش یواش اومدیم موجود متعارف رو خراب کردیم. موجود متعارف اینه هر کدوم حدی دارن. ها؟ هی تحقیق کردیم، هی ذهن رو سنباده زدیم. صاف شد. اما اگر یه جو... اما بازم کثرت رو داریم. لذا داریم میگیم از هر ناحیه از این حقیقت به ذهن یک اثر میخوره. لذا معقول اولا رو قبول داریم که عکس خارج به ذهنها. بعدا میخوایم بگیم معقول اولا بدون تأمل میاد، همون حرفا که در مورد معقول اولا زدیم درسته، اصل خارج تو ذهن معقول اولا، ذهن مقابل حقیقت قرار میگیره، نه اینکه ذهن مقابل تمام اون حقیقت الان نیست، ذهن مقابل حقیقت قرار میگیره میره جلو. بفهمید آقا توال کرد، بفهمید آقا، ذهن مقابل اون حقیقت که قرار میگیره هی عکس میخوره به ذهنش، هی اثر میخوره، اثر میخوره، تحدید میکنه، تحدید کار ذهنه. سلام ما یه تمام شد نه 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 خود ذهن در مقابل خارج قرار میگیره که آثار رو میگیره. اگر گفتی همش یه حقیقت یه اثر داره، اون موقع کسرت تر چراغ قرمز میگیره. پس اونایی هم که اوتوری حرف زدن کسرت رو انکار نکردن. دقت کنید چه دارم میگم. یه حقیقت متواتی دارید میبینید. الان همین الان قبلش هم الان آقایی که گفتن همین رو گفتن، متواتی نباید ببینید. شما داری یه حقیقت رو متواتی میبینید، میگی نمیشه ای بر کتاب او بر کتاب یه اثر بگیرم، حقیقت وجود داری نیست. شما دوباره داری آثار مفاهیم متواتی تو به حقیقت وجود سرایت میدید، یه غلطه. بله به نحوه دیگه. حالا تمام کنه آقا، تمام کنه چون نه یه لحظه تمام کنه یه لحظه چون آقا اومدن میخوام یه جنبندی کنیم. بفرمایید شما تمام بشه، میخوام ببینم به کجا میرسه، میخوام ببینم مختاراتمون توش هست یا نه. اشکالی بود که به شما گرفتن، میخوام ببینم با اصول فلسفه اومده مختاراتمون هست توش یا نه. همه چیزایی که گفتیم خیالم ای راحت بشه. کسایی که ذهنش اینطوری بعد بگیری میشه. بفرمایید
جایی میام
حضرت حضرت پس این جمله رو تصریح کنید، فرق بین حد ماهوی و حد وجودی در مکانیزم رسیدن نیست، دوتا از سلوب میان. اگر کسی بگه حد ماهوی از سلوب نمیاد که خیلی پرت و پلا گفته. ما داریم تازه رنگ و روبش میدیم بعد خرابش میکنیم، یعنی داریم به عدق ما یمکن یقال حد ماهوی رو درست میکنیم، بعد میگیم فقط گیرش کجا هست؟ برد تو خارج. اینو باید بگید. حالا خیلی اصلا حد ماهوی تو معنا نمی کنه. دفعه با آفید بریم بفهم آجا.
پس وارد تشکیک شدیم، سپس وارد تشکیک شدیم و رفت کسرت طولی و عرضی و این که به چه برمیگردن را که ملا حاضی مطرح کرده بود گفتیم و با آوردن بحث مرتبه از حرف ملا صدرا دور شدیم که علامه ما که گفتیم علامه ماهیت و مرتبه را هر دو از مفعوله حد دانستند و چون آنها مرتبه ها را در جوار هم قرار میدهند.
بله
ولی تا گفتیم که باید بگویم صفات حقیقی وجود، باید بگویم صفات حقیقی وجود نه معقولات ثانی که از مرد حفاظت می کنند نه از حد. پس معلوم می شود که این که
نگفتیم معقولات ثانی همه از حد حکایت می کنند، گفتم بگید دقیق ترش صفات حقیقیه. قرینه ظهور مقابلهی که درست می کنید یه چیز دیگه غلط می دازه. خب بریم
بعد اینجا یه عبارتی هست از شاید مصرف اصول فلسفه باز
نه حالا بریم جلوتر عبارت ها دیگه بل کنید.
نه تحصیل که فردوهایی وارد شدیم با اصول فلسفه
با اصول فلسفه وارد شد. خب نه عبارت کار ندارم دیگه. حالا بریم جلوتر مختاراتمون حاجا یکی دوتا دیگه نهایتا تمامش کنیم.
نتیجه من که فردا در اثبات تشکیک از روابط طولی و عرضی موجودات استفاده ننموده، بلکه آن را از راه وجود فقری و ربطی موجودات نسبت واجب اثبات نموده.
تشکیک
اون عدد مفارسن چون یه خورده
مثلا طولی بله خب بله خوبه
از راه وجود فقری و ربطی موجودات نسبت واجب اثبات نموده و این بحث روابط طولی را برای اثبات توحید خاصی آورده و بعد را در فیلمای و تخصص به وجود ما تعجب به آن که گفتیم هر امر عدمی و ساخته ذهنی باشد، پس باید تشکیک فرضی را با این منطق توجیه کنیم و لذا می‌گوییم هر چه مراتب وجود به سمت بالا حرکت کند وجود شدیدتر و قوی‌تر می‌شود و گرنه خلف در علیت می‌شود و نیز به سر کمالات وجودی نیز با بالا رفتن رتبه افزایش پیدا می‌کند. حال باید ببینیم پس مراتب از کجا درست می‌شوند. جواب ذهن انسان وقتی مسئله ای را میبیند درکی از آن پیدا میکند، اما وقتی به بالاترش هم که علتش از نگاه میکند
خوبه. خیلی ممنون دیگه کام. فقط از آقا دوباره یه تیکر رو باید اتفاق کنید. نه کافیه دیگه، من همین مقدار. فقط از آقا یه نکته رو باید دقت کنید آیا بعد الان اینجا که میاید استیناف کنید اینا رو به هم مرتبط نکنید شناسنامه‌هاشون رو، یعنی بگیم ما همونطور که سر کلاس اومدیم برای اثبات توحید خاصی یه طریق ملا صدرا طی کرده، درست شد؟ که این طریق منافی با این نیست که در جاهای دیگه هم اثبات نشه، نه در جای دیگه هم مثل با وجود و امکان هم ممکنه با همین نتیجه برسیم، اما جای اصلی این بحث کجاست؟ تشکیکه که های دبا تبایی کارو کرده. لذا این راه ها رو بر هم مترتب نکنید، جداش میکنید که امتیاز هر کدوم معلوم بشه. احسن خواهمی دیگه بقیه برای فرد داری فهمده شما.
دوستانی که کفایی اگه